به همه شمایی که در این لحظه به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستید خوش آمد میگیم، سلام میکنیم و تبریک خودمون رو به مناسبت میلاد با سر سعادت امام حسن عسکری علیه السلام هم تقدیم شما میکنیم و ازتون دعوت میکنیم با همکارانم در مجله علمی روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سه شنبه دوم آبان ماه سال 1402، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. مجله علمی روزنه رو از شنبه تا چهارشنبه بشنوید، به غیر از روزهای تعطیل، از رادیو گفتگو، از همین گروه که خدمتتون اعلام کردم، دانش و اقتصاد، مراجع به آخرین اخبار و اطلاعات علمی، پزشکی، دانش‌بنیان، عرض کنم خدمت شما، رویدادها اقتصادی، فرهنگی با شما صحبت میکنیم و سعی میکنیم که شما رو در حوزه‌هایی که عرض کردم خدمت شما بسیار بروز نگه داریم و شما رو مطلع بکنیم از آخرین خبرها. پس موضوعی که عرض کردم اگر براتون جالبه حتما با ما امروز همراه باشید و مواردی که عرض میکنم رو حتما بشنوید. تلاش مؤسسه رازی شمال شرق کشور در مسیر تحقق شعار سال. مدیریت مراتع پس از آتش سوزی با کمک محققان. تجدید میثاق مدیران بیمه سلامت با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه. موضوع بومی‌سازی فناوری ساخت نانو ذرات لیپوزومال برای تولید مکمل‌های دارویی. تازه‌ترین خبرهای پزشکی و هدف گذاری برای ایجاد 150 هزار فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی در سال جاری. روزنه با شماست، پس شما هم با روزنه باشید. از طریق پیام رسان ها، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق رادیوی سادهی که دارید در منزل یا محل کار میشنوید یا تلفن همراهتون و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حداقل بفرمایید که ما داریم برنامه رو گوش میکنیم، چون باعث دلگرمی ما. 30010 35 162 30162 و همینطور از طریق سایت رادیو گفتگو همراه ما باشید، www.radiogoftegu.ir. اما اولین بخش برنامه تازه ترین خبرهای پزشکی است که در خدمت خانم نیکسیما هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
عزیز سلام و درود فراوان خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و شنوندگان و همراهان گرامیمون در برنامه مجله علمی روزنه. امروز هم دو خبر از دنیای پزشکی و سلامت رو بررسی میکنیم.
ممنونم، بفرمایید.
زنده باشید. اما خبر اولمون احتمال بروز پیک آنفولانزا از نیمه آبان ماه. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده با توجه به نزدیک شدن به روزهای سرد سال، در نیمه همین ماه احتمال پیک اولیه آنفولانزا هست. تا الان هم 1/3 موارد تشخیصی با علائم سرماخوردگی کرونا بوده، 10-30% آنفولانزا و 1/3 دیگر سرماخوردگی معمولی تشخیص داده شده. و خب حالا توصیه میشه با توجه به سویه های متفاوت کرونا، افراد بالای 60 سال یا افرادی که در واقع بیماری های زمینه‌ای قلبی و ریوی دارن، اگر حالا 1 سال از آخرین دوز واکسن کروناشون گذشته، حتما اقدام به تزریق واکسن کرونا رو داشته باشن. همچنین توصیه میشه که واکسن آنفولانزا رو هم تزریق بکنن. و خب دیگه حتما هم توصیه بهداشتی، ماسک زدن، فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست ها و به خصوص برای افرادی که حالا علائم مشابه سرماخوردگی هم دارن واجب هست که حتما در واقع جدی گرفته بشه و حتما هم توجه داشته باشن بدون تجویز پزشک از مصرف آنتیبیوتیک خودداری بکنن، چون آنتیبیوتیک در واقع برای بیماری باکتریایی هستش و یک سری بیماری مثل سرماخوردگی ویروسیه، مگر اینکه حالا مشکلات دیگه‌ای باعث بشه پزشک بخواد این آنتیبیوتیک رو تجویز کنه.
بسیار عالی، متشکرم. و خبر بعدی؟
اما خبر بعدیمون در خصوص هشدار مسمومیت با گاز کربن مونوکسید هستش. خب همونطور که اشاره کردیم کم کم داریم به روزهای سرد سال نزدیک میشیم و خب متاسفانه ما سالانه گاهی تا 1000 نفر یا حتی بیشتر در واقع افراد در اثر مسمومیت با گاز کربن مونوکسید در بیمارستان بستری میشن که حالا علت عمدهش دودکش‌های نامناسب و عدم تهویه مناسب هوا بوده که باعث این مسمومیت شده. این گاز هم در واقع بیرنگ و بیبوه، برای همین افراد متوجه انتشارش نمیشن. و حالا اگر افراد دیدن در محیطی هستش که وسیله گازسوزی هست، دیگه دارن کم کم احساس سنگینی هوا رو دارن، سردرد دارن، سرگیجه دارن، سریعا پنجره یا در رو باز بکنن، از محیط خارج بشن. اگر دیدن نیاز با اورژانس حتما تماس بگیرن.
بله.
و خب میگیم حتما دقت کنن دیگه، دودکش ها باید کلاهکش اچمانند باشه. از طرفی هم خب درست هوادار سرد بشه، اما در حمام ها به خصوص چون فضا کوچیکه، وسایل گازسوز، نفتی، چوبی، گرم کن، حتی اگر دودکش هم داره قرار ندن، به خاطر اینکه فضا کوچیکه، تهویه در واقع محدوده و خطر در واقع مسمومیت با گاز کربن مونوکسید بالا هستش. که امیدواریم انشاءالله با رعایت توصیه‌های ایمنی و نکاتی که گفته شد در خصوص علائم کمتر شاهد مسمومیت با این گاز باشیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم نکسیما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع. تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
متشکریم از اینکه نسخه میکنم از اینکه همراه روزانه رادیو گفتگو هستید. اما در این بخش از برنامه میخوایم راجع به تلاش مؤسسه رازی شمال شرق کشور در مسیر تحقق شعار سال صحبت بکنیم، که البته امسال رشد تولید هست و مهار تورم و همه سعی میکنن که در این راستا حرکت بکنن و بتونن به چرخش اقتصادی کشورمون کمک بکنن. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر حمیدرضا فرزین، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور. آقای دکتر فرزین سلام عرض میکنم خدمت شما. به روزنه ی رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر فرزین بفرمایید که در مؤسسه رازی در شمال شرق کشور که در واقع متمرکز در مشهد هست، الان فعالیت ها چگونه است و مؤسسه رازی چگونه تونسته به خصوص برای واکسن دام و طیور فعال باشه و در واقع در مسیر شعار سال حرکت بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با آرزوی فرج حضرت ولی از حجر الله تعالی فرجه شریف از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضور محترم و همینطور شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. خب همونطور که مستحضر هستید، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کشور در حدود 100 سال از فعالیت و شروع تأسیس اون میگذره و ما تقریبا در همین حدود ایام، فکر کنم حدود دیماه، 100 سال تأسیس مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی کشور رو داریم که مجموعه مرکزی اون در کرج بنیانگذاری شده و تأسیس شده.
بله.
این مجموعه در حال حاضر در کشور 6 شعبه داره در بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف که اینا به صورت منطقه‌ای کار می‌کنن، که منطقه شمال شرقی کشور در مشهد قرار گرفته و یکی از شعب مؤثر رازی هستش که کار تولید واکسن‌های دام و تیور رو انجام میده. این مجموعه در سال 1328 تأسیس شده و خصوص بعد از انقلاب اسلامی عمده فعالیت‌های اون متمرکز شد در تولید واکسن به جهت نیازهایی که اون زمان ایجاد می‌شد، خصوصا با شروع جنگ تحمیلی به جهت خطرات و تهدیدهایی که برای کشور و به خصوص این سایت اساسی مؤسسه و تحمیل واکسن‌های مورد نیاز انسان داموتی و وجود داشت.
بله.
این شعبه در شب فعالیت خیلی گسترده تر و بیشتر شد تا بتونه نیازهای کشور رو در این خصوص تامین کنه.
بسیار عالی.
در
مورد اون واکسن پنجگانی که خیلی تولیدش قابل توجه بوده و
بله.
مورد استقبال قرار گرفتم، برای مخاطبین ما صحبت بفرمایید. متشکرم.
بله. در مجموعه مؤسسه رازی در مشهد ما چند واکسن رو در حال تولید داریم که شامل واکسن های آنتروتوکسمی، واکسن قانقاریا، واکسن شاربون و واکسن گامبرو هست. اینا تولیدات فعلی ما هستش. البته تولیدات دیگه هم در سالیان گذشته بوده که بنا به مصالح بعضیاش تغییرات درش انجام داده، کم یا زیاد شده. به جهت به هر حال همینطوری که شما هم در ابتدای موضوع در خصوص سوالتون برای تحقق شعار،
بله بله، شعار سال، بله، رشد تولید مهار تبرم، بله،
بعد همینطوری که مصدر هستید به هر حال حضرت آقا امسال رو تحت عنوان مهار تبرم و رشد تولید نامگذاری کردن. خب به هر حال در شعارهایی که طی این چند سال گذشته، خصوصا حداقل 5 سال گذشته مطرح شده توسط حضرت آقا، همینطوری که خیلی مشهود هست، به چند نکته اساسی خیلی توجه شده، از جمله بحث تولید، بحث اشتغال زایی و بحث تورم، و اینا نکاتی بوده که مشکلات شاید روزمره ما در کشور هم بوده و بخصوص تو همه این شعارها حداقل این 5 سال گذشته بحث تولید بحث ثابت شعار بوده که بهش تاکید و توجه بسیار زیادی شده. در همین راستا خب ما طی این چند سال گذشته تلاش کردیم تا ضمن اینکه نسبت به افزایش تولید محصولات فعلی که در حال حاضر در حال انجام هست اقدام بکنیم و سعی کنیم که به نفع کشور رو از وابستگی به واردات واکسن‌های مشابهی که در داخل کشور تولید میشه، این وابستگی رو کاهش بدیم. چند موضوع جدید رو هم سعی کردیم پیگیری کنیم تا محصولاتی رو که در داخل کشور ما نداشتیم و مورد نیاز کشور ما، دامداران ما یا پرورش دهندگان تیور ما بود، خصوص در مورد واکسن‌های دام و تیور از هم خدمتون، ما بتونیم محصولات جدیدی رو داشته باشیم. یکی از اونها همین واکسن پنجگانه بود که شما فرمودید. این واکسن پنجگانه که تحت عنوان واکسن پنجگانه باکترین آنتروتوکسمی و قانقاریا عنوان میشه، خب یکی از واکسن‌هایی هست که تقریبا از سال گذشته کار تحقیقاتی روش انجام شد، برنامه‌های فرمولاسیون و غیره انجام شد و خوشبختانه الان نتایج اون بسیار رضایت بخش خوب بوده و آماده تولید شده که مراحل اخذ مجوز و پروانه تولید اون در حال پیگیری هست. ان شاءالله ما امیدواریم که تا اواخر امسال با اخذ مجوزهای لازم فرآیند تولید اون شروع بشه و ما بتونیم در همین سال جاری یه بخش از این واکسن رو برای دامدارانمون آماده کنیم و برای از طریق سازمان دامپزشکی کشور در اختیار اونها قرار بگیره.
خیلی متشکریم. و حالا اینطور که من مطالعه میکردم در حوزه کاری مؤسسه رازی در شمال شرق کشور، ظاهرا 80 فرآورده شامل سرم‌های درمانی و واکسن هم در حوزه انسانی و داموتویر همکنون در مؤسسه شما تولید میشه و فکر میکنم واقعا این میزان در سطح کشور و خاورمیانه واقعا منحصر به فرد باشه. جناب آقای دکتر فرزین، خیلی بهتون تبریک میگم واقعا و تشکر میکنم از شما، همه همکارانتون در مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرمسازی رازی که شما در شعبه شمال شرق کشور مشهد هستید. آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم
از شما. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:16 دقیقه است. اینجا روزنه رادیو گفتگو، همراه ما باشید. روزانه با شما از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. آنچه که در حوزه مسائل علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، دانش بنیان، رویدادها، جشنواره‌ها، همایش‌ها می‌خواید بروز باشید و بدونید، از آخرین خبرها مطلع باشید، در برنامه روزانه بهش پرداخته خواهد شد. پس اگر که علاقمندید به این موضوعات همراه ما باشید، پیامتون هم برسه لطفاً 30,000-10,035. خدمت شما عرض کنم موضوع بعدی که میخواییم بهش بپردازیم در خصوص آتش سوزی در برحال مراتع هست. یکی از مسائلی که همه ساله گزارش‌های زیادی دریافت میشه ازش، آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های کشور هست که واقعا موجب گاهی حذف کامل مقدار زیادی از پوشش گیاهی میشه، که این برحال یکی از دغدغه‌های مهم هست، در واقع یعنی احیای پوشش گیاهی بعد از آتش سوزی. موضوع جالبی بود که فکر کردیم خوبه بهش بپردازیم و صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر رضا عرفان‌زاده، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مجری طرحی که حالا به کمک محققان قراره که این مراتع بعد از آتش سوزی ها احیا بشه. آقای دکتر عرفان‌زاده سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، به مجله علمی روزن.
سلام، صبحتون بخیر، خسته نباشین، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر عرفان‌زاده، شما برای ما بفرمایید که در حین آتش سوزی اولا چه اتفاقی برای مراتع میفته؟ از ابتدا شرمنده هامون بدونن که داستان چه جوری آغاز میشه تا اینکه برسیم به طرح شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که میدونین که خاک مجموعه از موجودات زنده و غیر زنده هستش. در خاک ما موجودات زنده زیادی داریم، فن و فلور زیادی در خاک زندگی می کنن. یکی از این قسمت های زنده که در خاک وجود داره بذور گیاهان مختلف هستش که ممکنه حتی ده ها سال در خاک زنده باقی بمونن. بنابراین آتش‌سوزی که اتفاق می افته تأثیر عظیم و شگرفی روی موجودات زنده خواهد گذاشت، علاوه بر این که اون آتش باعث میشه اون پوشش گیاهی روزمینی که ما داریم مشاهده میکنیم با چشم دیده میشه از بین میره، قطعا خاک رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجوداتی که داخل اون هست اون رو هم از بین خواهد برد یا تاثیر بالاخره زیادی روی اینها خواهد گذاشت.
بله درست. و به هر حال این اتفاق خیلی ناگواریه برای خاک و برای محیط زیست.
بله.
پس از اینکه حالا آتش سوزی تمام میشه، حالا به شکلی اینو خاموش میکنن یا از بین میره، پس از اون بعدش چه اتفاقی در طبیعت میرفته آقای دکتر؟ اگر که هیچ کاری نخواد صورت بگیره، آیا طبیعت دوباره خودشو بازسازی میکنه یا نه باید اقداماتی صورت بگیره؟
خدمت را از کنم، اکولوژیست ها همیشه به این فکر هستن که حالا این اتفاق آتش سوزی که توی مراتع یا جنگل ها افتاده و در خیلی از جاها هم نمیشه جلوشو گرفت، به عنوان مثال در کشور خودمون که آمار دادن همینجور که اشاره فرمودید، از سال 1390 تا 1400 228,000 هکتار از جنگل‌ها و مراتع ما تومه حریق شدن.
بله.
خب ماها فکر میکنیم که اولا چگونه جلو اینو بگیریم و بعدش چیکار کنیم برای مدیریت پوششیاری. قطعا قبلش که اگه بخوایم جلویشو بگیریم یک کار بسیار هزینه بری هستش و شاید ناشدنی باشه، چون 98% این آتش سوزا توسط انسان انجام میشه و بالاخره خیلی هزینه بد خواهد بود که و خیلی هاش عمدن اتفاق میفته.
درست.
بنابراین ما فکر میکنیم که حالا این آتش سوزی اتفاق افتاد، پوشش جای ما رو از بین بود، چجوری اون رو احیا بکنیم. یکی از روش هایی که ما در تحقیقاتمون نشون داده اینه که از بانک بذر خاک موجود در واقع بعد از آتش سوزی شاید بتونیم برای احیای پوشش جای استفاده کنیم. اما متاسفانه نتایج ما نشون داد که جاهایی که بوته هستش، زیر بوته ها، زیر درختان، به علت حرارت زیادی که تولید میشه بانک بذر خاکمون هم به مقدار زیادی از بین میبره.
متاسفانه
بنابراین این بوته اگر زنده باشه قبل از آتش سوزی به عنوان یک جزیره حاصلخیز ازش یاد میشه، حفظش باید بکنیم که از بین نره، به خاطر اینکه گیاهان بذورشون در زیر این جمع میشن و این کمک میکنه به سایر گیاهان علفی و کوچکتر از خودش در احیاشون. اما بعد از آتش سوزی باز برعکس، چون حرارت زیادی تولید میشه تمامی بذور از بین میبره و بنابراین اثر زیادی در فرسایش خاک، در از بین بردن موجودات زنده، در از بین بردن بذور خاک خواهد داشت. اما این معنی نیست که بعد از آتش سوزی ما نتونیم از پتانسیل خود مرتع در احیای خودش استفاده کنیم. بیرون از این بوته ها خب چون گیاهان علفی حرارت کمتری تولید میکنن، بذور کمتری از بین میبرن و چه بسا این حرارت باعث میشه که خواب بذور موجود در مرتع، اون بذور در خاک وجود داره، شکسته شود. و اگر ما یه قروم کوچک بکنیم که دام وارد نشه، دستدازی نشه، دستاندازی نشه، ما خواهیم تونست از بذوری که بیرون از این گونای بوته‌ای هستش استفاده کنیم.
بله.
برای احیای پوشش گیاهی خود مرتع. بنابراین با کمترین هزینه احیا خواهد شد، در کنارش البته ما بایستی خوش‌ظاهری نداشته باشیم، بارندگیمون خوب باشه که این بذور رشد کنن و به پوشش گیاهی که قبلا وجود داشته انشالله بر بگرده این مرتع.
بله. کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن چه کمکی میتونن بکنن؟ شاید حالا برخی شنوندهای ما در اقلیم زندگی میکنن که اتفاق تو اقلیمشون زیاد میافته، آیا میتونن کاری انجام بدن؟
بله، تنها کمکی ما از این عزیزان میخوایم این هستش که فرصت بدن به مرحله که خودش رو احیا بکنه.
بله.
خود به خود این خودش رو احیا خواهد کرد، احتمالاً پوشش گیاهی تغییر بکنه، اما اون چیزی که هست پوشش گونه‌های زیادی برخواهد گشت، چون بذورشون هنوز زنده در مرتع وجود داره. تحقیقات ما نشون داده که برخی از گونه‌ها مثل گراس‌های یک ساله، خود کلن گراس‌ها یک ساله و چند ساله، آتش‌سوزی باعث میشه که این بذور، همینجور خدمتتون عرض کردم، در واقع از خوابشون بیان بیرون. اگه ما فرصت بهشون بدیم سبز خواهند شد و مرتع رو احیا و بازسازی خواهد کرد. چرای بیش از حد نشه، چرا وجود نداشته باشه، از مسئولانم خواهش میکنم قروق بشه، یعنی کمک کنم که کمتر دام وارد این مراتع بشه تا مرتع بتونه خودش رو بازسازی بکنه.
امیدواریم انشالله که همطور باشه، مانع از انقراض حالا گیاهانی که در اون مناطق هستن و همینطور مدیریت بشه، مدیریت منابع طبیعی. فکر میکنم بعد از بحرانهای نظیره همین آتش سوزی که از عوامل مهم نه تنها در کشور ما، در حفظ کره زمین باشه. متشکرم.
بله.
جناب آقای دکتر عرفان‌زاده، ممنونم از شما. جناب آقای دکتر رضا عرفان‌زاده، دانشجو دانشگاه تربیت مدرس، همواره موفق و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
ممنونم، متشکرم، خدا حافظ شما.
این مجله علمی روزانه است که همینک داره به گوش شما میرسه. متشکریم همراه ما هستید. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. همراه ما باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز که همینک میخواییم به خبری دیگر اشاره بکنیم و راجبش گفتگو داشته باشیم. تجدید میثاق مدیران بیمه سلامت با امام خمینی رحمت الله علیه در نخستین روز از هفته بیمه سلامت میخواییم صحبت بکنیم. با جناب آقای دکتر حسین رنجبران، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر رنجبران، سلام عرض میکنم خدمت شما. به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید. هفته بیمه سلامت رو هم به شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح شما و بینندگان عزیز به خیر و سلامتی باشه انشالله.
متشکرم.
من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
شهادت ابتداعا مظلومانه مردم غیور و بزرگوار در حقیقت فلسطین، بلخص غزه رو خدمت همه مردم عالم، ازم به خصوص مردم ایران که غمخوار مردم فلسطین هستن از ابتدای انقلاب و تا به حال و انشالله ادامه هم خواهند داشت، از آن تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم از توجه و یادآوری شما. عرض کنم که آقای دکتر رنجبران، خوب است که در ابتدا یک خلاصه از عملکرد سازمان بیمه سلامت رو شما برای شنونده های ما بفرمایید که دوستانمون با سازمان شما بیشتر آشنا بشن و البته به این دیدار تجدید میثاق مدیران رو هم یک اشاره‌ای بفرمایید. متشکرم.
بله، به چشم. چه میزان فرصت دارم جسارتاً؟
خواهش میکنم. فکر میکنم ما 4 دقیقه در خدمت شما هستیم.
عرض شود به حضور شما، همطور که مستحضر هستید، 3 آبان ماه سال روز تصویب قانون مترقی بیمه همگانی هست. به همین علت از 29 مهر ماه لغایت 5 آبان هفته ملی بیمه سلامت نامگذاری میشه. ما در طول این هفته از روز اول رو که در حقیقت بایستی بیعت میکردیم با مولای و مقتدای خودمون حضرت امام رحمت الله علیه، در روز اول الحمدلله توفیق پیدا کردیم به همراه کلی مدیرانمون مرقد مطهره حضرت امام رو درک کردیم و بیعت کردیم به همراه مدیرعامل محترم و اعضای هیئت مدیره و مدیران کل ستادی و استانی و پرسنل خدم و زحمتکش سازمان بیمه سلامت. عرض شود به حضور شما، خدمتون عرض بکنم، دیروز هم ما بابت نکوداشت روز ملی بیمه سلامت، روز اول آبان در حقیقت که دیروز باشه، یک مراسم بسیار با عظمتی رو داشتیم در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
بله.
با حضور مسئولین از طراز اول مملکتی و الحمدلله محفل از آن مناسبی در اونجا داشتیم که از عزیزانی که نخبه بودند یادی کردیم، به خصوص از عزیزان بیمه شده خودمون که در حقیقت و همچنین از مؤسساتی که طرف قرارداد ما هستند. من این رو هم خدمتون عرض بکنم که از مجموع 44 میلیون نفر بیمه شده سازمان بیمه سلامت، 32 میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش سازمان قرار دارند.
بله.
یک حرکت خیلی خوب و مؤثری بود. چون فرصت کم هست، من تیتوار باید خدمتون عرض بکنم. در سال گذشته 142 میلیون بار مراجعه رو تونستیم در حقیقت خدمات ارائه بکنیم از طریق همین 50,000 مرکزی که یا مؤسسه‌ای که طرف قرارداد ما هستن. 142 میلیون در حقیقت هموطنمون در طول سال مراجعه داشتن تحت عنوان بار مراجعه که تونستیم خدمات رو خدمت عزیزان ارائه بدیم. و شعار محوری این هفته ما هم بیمه سلامت همگانی، گامی به سوی تحقق عدالت اجتماعی هست. و البته ما این هفته رو هر روز رو نامگذاری کردیم. من فقط روز اول و روز آخر رو میگم چون فرصت کمی نمیشه به همه روزها پرداخت، ولی روز اولمون آموزش، پیشگیری و سلامت خانواده بود و روز هفتم حمایت از درمان زوجین نابارور و حمایت و جوانی جمعیت هست.
بله.
ما خدمتون عرض بکنم که برنامه های سازمان بیمه سلامت در 31 استان در حال ساری و جاری هست، یعنی صرفا در پایتخت نیست و در 31 استان همکارای ما دارن از شما این کار رو انجام میدن و به نوعی ما میخواییم مطالبه گری مردم رو از خودمون که فرزندان از شما مردم رشید و غیور هستیم